بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در آغاز درس امروز مناسب هست که سال روز حماسه شکوهمند 9 دی مربوط به 88 را ما تبریک عرض کنیم، گرامی بداریم. حماسه ای که دفاع از حریم امامت و ولایت و تجدید میثاق با ولایت بود. به نظرم یکی از مواردی که مصداق همون حدیث معروف امام زین العابدین علیه السلام است که می‌فرماید الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقاء، در همین قضیه تحقق پیدا کرد. یعنی دشمن شاید فکر می‌کرد که با هدف قرار دادن عاشورا و امام حسین علیه السلام که از مقدسترین مقدسات ملته بتواند دیگه خیال خودش را برای همیشه نسبت به تعرض به مقدسات راحت بکنه، یعنی یک بار برای همیشه. اما این ناشیگری کرد، چون عواطف و احساسات همه اقشار ملت را به حرکت در آورد، به جوش در آورد، به گونه ای که مرزبندی های سیاسی و حزبی در حقیقت محو شد در یک حد بسیار گسترده ای و حقیقتا یک حماسه به یاد ماندنی و بسیار شکوهمندی در کشور به وقوع پیوست. کم نظیر بود، یعنی این مقدار جمعیتی که آمده بودند با اون شور و با احساساتی که آمده بودند برای اظهار تنفر، در واقع تبری و هم تولی، یعنی یکی از مظاهر تولی و تبری بود. خب درس‌های خیلی بزرگ و آموزنده این حماسه داره، هم برای دوست و هم برای دشمن. برای دشمن مهمترین درس این است که باید بدانند که در مسائل مقدسات دینی مردم، یعنی بازی کردن با مقدسات، مخصوصا مسئله ولایت که عصاره همه ارزش‌های توحیدی است، یک ریسک بسیار بالایی است. و برای دوستان هم پیامش اینه که دشمن خیلی خبیثه و بایستی مراقب بود که احیانا در اثر صفبندی های جناحی و مسائل سیاسی و سلایق و اختلافاتی که طبیعی است بخشیش در یک نظام مردم سالار، بر حال اختلاف سلایق و آرا و اینها وجود داره، اما نبایستی انسان در حقیقت زمین دشمن بازی کنه. این بازی کردن در زمین دشمن بسیار خطرناکه و متاسفانه دیگه یک عده‌ای از خواب بیدار نشدن. یعنی با همه این هشدارهایی که رهبر معظم انقلاب دادن، پندها، نصیحتها، اندرزها و بعد هم این حضور مردم، خیلی از اینایی که آمده بودن اگر این قصه عاشورا نبود نمی اومدن. از گر این اهانتی که به مسئله امام حسین علیه السلام شد نمی اومدن، یعنی شاید هنوز متوجه نمی شدن، متنبه نمی شدن، یک دلبستگی به بعضی از اون افرادی که به عنوان سران فتنه از اونها یاد می شود هنوز داشتن. ولی در اون قضیه براشون ثابت شد که اینها به هر دلیل در یک مسیر دیگری دارن حرکت می کنن. این مسیر قابل تأیید نیست و یک آدمی که علاقه به مملکت داره، به دین داره، به انقلاب داره، نبایستی تن به این گونه رفتارها بده و اینا رو تأیید بکنه. متأسفانه اینا به حال محکوم نکردن هیچگاه. این یک آرزوییست، یک حسرتیست که به دل بسیاری از مردم بود که اینها صریحاً تخطئه بکنن، رد بکنن، صف خودشون رو جدا بکنن، ولی متأسفانه نکردن. این هم البته شاید از همون وجوهیست که ظاهرش تلخه اما باطنش برای استمرار حرکت انقلاب یک امر مطلوبی است. به این معنا که گاهی انسان در اثر عمل کرده مثبت بعضی از مقاطع که افراد دارن گول میخوره، در حال فریفته میشه، دلبسته میشه. بعضی از صحنه های آزمون گاهی لازم میشد که افراد امتحان خودشون رو پس بدن و مردم با بصیرت بیشتری بتوانند در صحنه های تصمیم گیری و انتخاب عمل بکنند. در هر صورت هم مایه تأسف، یعنی بعضی این حوادث که در کشور واقع شده از یک وجه که انسان نگاه میکنه آدم قصه میخوره که چرا باید یک عده ای از خودی ها در کسوت دشمن رفتار بکنن، چرا باید اینجور بشه، چرا بایستی آدم رو لجاجت و رفتارهای در حقیقت غیر عقلانی در مقابل خط انقلاب و امام بیسته. آدم از این خب تأسف میخوره. ولی خب از اون طرف هم تاریخ اسلام و تاریخ شاید همه انبیای الهی نشان میدهد که این یک امر لابد منهیه. شیطان به این راحتی دست بردار نیست و همواره در صدد وسوسه و نیرنگه. خواهی نخواهی یک عده‌ای در هر مرتبه ای که باشن گول میخورن، ولو بلعم باور آدم باشه، گاهی به استجابت دعا میرسه ولی سرنگون میشه. حالا بنده به عنوان یک طلبه و در محضر شما عزیزان به خدای متعال عرضه میداریم که خدایا دست ما را بگیر و ما را به خودمون واگذار مفرما که بتوانیم اون گونه که وظیفه دینی ما و انقلابی ما هست انشاءالله عمل بکنیم. خب ما هم خواستیم یک به هر حال عرض ارادتی کرده باشیم به این قضیه. بله، ما تو جناها نیستیم، به جریت جناهی وابسته نیستیم، ولی خب به هر حال در متن انقلاب علاقمند بودیم و هستیم و جانمون هم حاضریم بدیم برای انقلاب هر جا لازم باشه انشاءالله تا، ولی البته به جناهی هم وابسته نیست.
مثلا بعضی خب میگن که چرا ما باید از ولی فقیه مثلا سر ما هم اهل بیت خاطی رو از مون مثلا یا هم میگن که ولی فقیه ما هم مرده رو واحده رو خود صحبت کردیم اینو با خود ما حالا شد نکه اینجا خاطی رو میگن که حالا با اهل بیت داری احادثه بریم اینه حالا مثلا صدای داری که یه شخص دیگه با سر طبیعه قبعیت میکن حتی جانم رو چرا بر خوبت رو میکن خود جانم رو پر اهل بیت میکن.
البته جان را که مسلماً فدای خط اصیل ولایت انسان می کنه، شخص که نیست، یک وظیفه است، یک تکلیفه دیگه. حالا برمیگرده به این که ما در عصر غیبت کبرا چه وظیفه ای داریم، یعنی معصوم، امام معصوم برای ما چه خط مشی را ترسیم فرموده. ما بر اساس فرمایش امام که نماینده به حجت خداست عمل میکنیم، نه عقل خودمون هم نمیتواند همه زوایا را ببینه. اگر میتونست که از اول نبوت و امامت و اینا لازم نمیشد. وقتی که در رابطه با امامت امام معصوم قرار میگیریم، در شعاع ولایت امام معصوم قرار میگیریم، او وظیفه ما را معین کرده هم در امور تکالیف فردیه و هم اجتماعی. در رابطه تکالیف فردیه اگر انسان میتواند خود مجتهد باشد که به اجتهاد خودش عمل میکنه، اگر هم نه خب بایستی تقلید بکند که بحث اجتهاد تقلید مطرحه. الا الاخباریین، همه اصولیین را معتقد هستند. حالا اخباریین هم در واقع میگن که ما بریم سراغ روایات و دیگه این بحث های مناقشات و اصولی را به کار نبریم، حالا دیگه اینا بحث‌های فنی خودشو داره که در جای خود باید بحث بشه. در امور اجتماعی هم امیرالمومنین میفهمد لابد للناس من امیرن برن او فاجرن، یعنی بالاخره جامعه بشری بدون یک نظام سیاسی شکل نمیگیره. این چیزی بسیار بدیهیه. حتی خوارج که میگفتن لا حکم الا لله، وقتی که از لشکر امیرالمومنین جدا شدن اولین کاری که کردن این بود که تشکیلاتی برای خودشون درست کردن، فرمانده جنگ و امام جماعت و همه شاید که کسی که بایستی به اون شور کنند و نظر او رو بگیرند و اینو. پس این اصل نیاز به رهبری و نظام سیاسیه. خب در جهان بینی توحیدی مسلماً این نظام سیاسی نمیتواند معارض با ایده ها و آرمان های توحیدی باشه. اگر اسلامی شد نمیتواند این نظام سیاسی معارض با نظام اسلامی باشه. اگر شیعی شد این نمیتواند عقلاً منطقاً که غیر از این باشه، امت بر اساس دستورات و برنامه های تشیع باشه. خب بالاخره یک مجتهدی باید در رأس امور قرار بگیر. همه مجتهدین که نمیشود، به هر حال وحدت حتی در بین معصومین ما تعدد امام نداریم، تعدد ولی نداریم. حضرت هارون پیغمبر، موسی هم پیغمبره، اما امامت از آن حضرت، در لاقل اعمالش دیگه عرض کردیم راجعت موسی علیه السلام. این معلومه شاید مصلحت جامعه انسانی به وحدت تصمیم گیره. البته حالا این ساختارش اینه که شعور بشود، مشورت بشود، اون بحث آخر. خب همه مجتهدین که نمیشود، بنابراین مجتهدی باشه که علاوه بر این که فقاهت داره، عدالت داره، توانمندی اداره امور یک جامعه بزرگ رو هم داشته باشه. این هم دیگه از اولیات شرط کفایت. امام رضوان الله علیه اون زمانها میفرمود که بعضی از اینهایی که معترضن اگر یک نانوایی رو بهشون بده اداره کنن نمیتونن اداره کنن، یعنی اونقدر توانمندی ندارن که یک نانوایی رو مدیریت کنن. اونا چطور میتونن جامعه به این پیچیدگی در دنیای امروز نه. پس باید یک چنین خصوصیت داشته باشه. بسیار واضحه، مسئله خیلی روشنی است. مرحوم از آیت الله گلپایگانی خودشون گاهی که بهشون رجوع میکردن میفهمیدن که این کارها با آقای خمینی مربوط است و اصلا اونطور که ایشان میتواند ماها نمیتوانیم. این ببینید، انسانی که خودش متقی باشه، منصف باشه، متوجه میشه این مسئله رهبری انقلاب و جامعه چیز بسیار پیچیده‌ایه. این دیگه به نظرم دو تا چهار تا است، یعنی با یک محاسبه عقلی شرعی آدم به اینا میرسه. پس بایستی یک مشتهد، حالا راهکارش چیه؟ و کجا باید قانون اساسی داریم که گفته از خبرگان بیان و خلاصه یک کسی را انتخاب بکنن؟ خبرگانی که مردم انتخاب میکنن که در حقیقت مشروعیت و مقبولیت با هم چه بشه؟ هماهنگ بشه. این هم فلسفهش خیلی روشنه. لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصره. اگر ما اینا رو نگاه بکنیم مطلب به نظرم خیلی روشنه. البته نمیشه انسان ادعا کند که اون چرا ما بدیهی میدانیم همه بدیهی بدانند، اون چرا ما مبرهن میدانیم همه مبرهن بدانند، چه بسا برای بعضی شبهاتی مطرح بشه. راهش هم گفتگوه، صحبت کردن. حالا مجال بیشتر نیست ولی میشود خیلی صحبت کرد. طرف را هم استدلالاشو باید خوب استخراج کرد، یعنی وقتی یک کسی میخواد با ما بحث بکنه مجال بدیم، بگیم شما مطلبت رو درست بیان بکن، دقیقا ببینیم کجاهاش رو ما قبول داریم، کجاهاش قبول نداریم، چرا قبول نداریم، دلیلمون چیه، دلیل شما چیه. اگر یک دیالوگ، حالا امروزی ها میگن یک گفتگوی منطقی و منصفانه شکل بگیره، انسان به نتیجه میرسه. حتی اگر نهایتا نتواند دیگری رو قانع کنه، اما حالت لجاجت و ضدیت که الان بعضیا دارن متاسفانه، بعضا به خاطر این مسائلی که در کشور به وجود آمد بعد از اون انتخابات ریاست جمهوری امشب که بعد دهم بود دیگه، بعد 88، متاسفانه یک کدورت‌های ریشه‌داری در بعضی از خانواده‌ها به وجود آمده و نشه هم لجاجت‌های شیطانیه. ولی آدم بنشینه با هم گفتگو کنه، صحبت کنه، اختلاف نظر هم داشته باشه، دعواهای طلبگی دعوا میکنه، بحث جدی میکنه، با هم دوسته، نیازمند به قهر کردن و نمیدونم قطع رابطه کردن و اینها دیگه نداره. خب عرض می‌شود خدمتون که یکی دو نکته هست راجع به که بحث‌های قبلی اولین را اصلاح بکنیم بعد بیام به بحث. صفحه 377 راجع به این که ممکن است گفته شود که گفتیم حدیث اقتدا، خب رهبری علمی را یا مرجعیت علمی را افاده نمی کند به دلیل اینکه مخالفت هایی می شد با نظرات شیخین، حتی خود اونا هم با هم اختلاف نظر داشتن. پس این قطعا معنیش این نیست که اینا مرجعیت علمی برای همه دارن، حد اکثر این است که اینا صلاحیت برای اقتدا دارن یا حالا یه رجحانی هم دارد برای اونایی که اهل تشخیص نیستند که میخوان تقلید بکنن، اما اینکه برای همه واجب باشه اطاعت کنن نه. اشکال این شد که خب رهبری سیاسی چی؟ تفکیک بکنیم، رهبری علمی، مرجعیت علمی برای عموم نه، اما مرجعیت سیاسی را گفتیم داشته باشن، دلیلی بر تقیید به صلاح نداریم که این را خارج بکنه، به این عمل میکنیم. حالا اونی که معارض داره اینجاش که نداره. در کتاب مطلبی آمده که خب اون روزم بحث کردیم، به نظر آمد این خیلی قابل دفاع نیست که ما ادعای اجمال کنیم، چون طرف استدلال میکند که نه اجمالی نداره، اطلاق داره، ما در حدی که دلیل مخالف داریم تقیید میکنیم، اون قسمش که دلیل نداره بهش عمل میکنیم دیگه، چرا بشه مجمل؟ نتیجه این شد با صحبتی که با دوستان کردیم، میخواستم عرض کنم اگر صلاح میدونید این را بازنویسی بکنیم که حالا بعد دیگه روشن باشه. پس اون قسمت را دورش خط بکشید، اون پاسخ را، اون دو سه سطر را دورش خطی بکشید. من یه چیزی عرض کنم تو حاشیه همون محصل بحث جلسه قبل یادداشت بفرمایید. پاسخ این است، بله همون پاسخ این است، اون پاسخ هست سه سطره، بله همون سه سطر رو میخوام پاسخ رو میخوام عوض بکنیم. پاسخ این است که زعامت سیاسی ابوبکر نیز، زعامت سیاسی ابوبکر نیز مورد قبول همه صحابه قرار نگرفت. در مباحث پیشین مخالفت عده‌ای از صحابه با خلافت ابوبکر بیان شد. اگر آنان حدیث اقتدا را دلیل بر خلافت ابوبکر می دانستند، با او مخالفت نمی کردند. دلیل بر خلافت ابوبکر می دانستند، با او مخالفت نمی کردند. مضافاً بر این که چنان که پس از این بیان خواهد شد، احتمال دارد حدیث اقتدا ناظر به واقعی خاصی بوده، حدیث اقتدا ناظر به واقعی خاصی بوده و اطلاق ندارد. که این بعداً صفحه 378 همون نکته‌ای که از مرحوم سید مرتضی نقل کردیم که یک که نقل شده است که همون کسانی در راهی پیامبر می‌رفت و سوال کردن که از چه طریقی بیام چطور شما رو پیدا کنیم، فرمود به ابوبکر و عمر اقتدا کنن، دنبال بودن. یه قضیه خاصی اصلا رفتی به مسئله رهبری و سیاسی و علمی چیزا دیگه نداره اون وقت، توجه می‌فرمایید؟ این احتمال هم وجود داره. این رو گفتیم این جواب یه مقدار محکم‌تر بشه از اون حالت در. خب حالا صفحه 379 رو هم لطف بفرمایید. در این جزوه‌ای که از لوامع الالهیه لوامع الالهیه خدمتون هست، یه اشکال دیگری ایشون وارد کرده که گفتیم این اشکال هم اینجا بیاوریم. حالا اگر جزورم میخواید ملاحظه بفرمایید، همین منظرتون هست. اللوام و الالهیه صفحه عرض میشود که 15، اون بالای صفحه با مداد چیز شده، شماره گذاشته شده، جزوه صفحه 15. پس سالس ایشون جوابهایی که به این حدیث داده، الاول انه خبر واحد لا یوجب علما، الثانی راویه عبد الملک ابن عمر اللخمی و کان فاسقا جریعا علی الله، الثالث این الثالث ال ان الاقتداء بهما مستحیل لاختلافهما فی کثیر من الاحکام. چگونه می شود به این حدیث به اطلاقش عمل کرد، اقتدا کنید به این دو در حالی که خود آنها اختلاف نظر داشتن در بعضی از مسائل یا بسیاری از مسائل و بعضی از مسائل که اختلافشون اختلاف تعارضی بوده. خب وقت لازمش این است که انسان ملتزم به متعارضین باشه. این اشکال رو ایشون اینجا دارن. مرحوم سید مرتضی هم در اشافی داره، حالا اگه میخواد آدرس اشافی رو هم بنویسید، ایشون هم این را آورده، اشافی جلد 2 صفحه 307. پس این در واقع می شود یک نقد دیگری، نقد ششم، نقد ششم میشه. مثال های زیادی مثلا بوده، فرض کنید در همون قضیه بله بله مثلا در مالک ابن نویره، خالد ابن ولید، اینجا ابوبکر گفت که نه کاری خلافی نکرده، عمر معتقد بود که کار خلاف باید حد بخوره، اختلاف شدید بود. راجع میفرمایید از این نمونه ها بوده، نمونه های آخه بلذی خب پس بر همه نمیشه دیگه، مختارید شما، باید یکی را انتخاب کنید، نمیتونید به هر دو عمل کنید. مثلا دو تا مرجع تعالی بگید نه در همون زمان واحد با اختلاف نظر داشتن، عرض کردم در زمانی که ابوبکر نمیتونیم دیگه، در زمان واحد اینا با هم اختلاف داشتن، حالا پیغمبر هم فرمود است به اینا اقتدا کنید، به کدوماشون اقتدا بکنن؟ آیا قول ابوبکر درست است که میگوید باید مالک چیز قاتل مالک بن نویر را نباید امشب که قصاص بشه، یا قول عمر درست است که میگه باید قصاص بشه؟ کدوم ها دوست؟ نمیشه دیگه تخییر باشه بابا، قول علما نداریم، علما که ما نمیگم از دو نفر که با هم اختلاف دارن تقلید کنیم که، نه نیستیم، نداریم ما در روایات، بابا اون بحث تغییر در روایات، در تقلید تغییر نداریم، نداریم بابا، نداریم. اون مگر اینکه عامل به احتیاط باشه، خودش بر اساس احتیاط میخواد جمع بین جهات بکنه تا یقین پیدا کنه به براءت ذمه، اما نداریم که شما از دو تا مجتهد بتونید تقلید بکنید تغییر باشید. یعنی چه؟ باید یکی را برگزینید، باید مخیری در انتخاب که از یکی از اینها باید، ما که اینجور فهمیدیم در تقلید فقط میتوانیم در انتخابش مخیر باشیم. اگر مثلا فرض کنید که آیت الله خویی را انتخاب کردید در یک مسئله با امام معارضه، مگر اینکه احتیاط واجبی چیزی باشه خودش ارجاع بده، دو تا فتوا باشه نمیشه به هر دو عمل کرد، باید به یکی عمل کرد. پس این نمیتواند این حدیث رو بگوییم آقا این دارد به همه میگوید شما مختارید به هر یک از اینا عمل کنید، در متعارضن چیکار کنید؟ امکان نداره. چی؟ مطلقه دیگه، در آراء فقهیشون به کدوم باید عمل کرد؟ دو تا نظریه دار در زمان واحد، کدوم باید عمل کرد؟ مرجعیت علمی پس قطعا نیست، اون میشه مرجعیت سیاسی. پس حالا ابتداعا به لحاظ علمی مرجعیت نداره برای همه، ولی در زمان واحد دو تا مرجع برای همه باشه، قول متعارضه اینه چطور میشه به اینا عمل کرد؟
مثل تعدد امامای شیعه که در یک زمان ممکنه مثلا اختلاف نظر باشه، ولی اون کسی که امامت سیاسی داره امامت علمی هم باید در مثلا به اون رجوع بده. در زمان خلافت ابوبکر امامت سیاسی با ابوبکر هستش، بنابراین اگر اختلاف نظر باشه باید به ابوبکر مراجعه بشه، نظر عمر رو نباید تنه. اگر اینطور اشکالی بده،
حالا اونا که اصلا تفکیک میکنن مسائل سیاسی را از مسائل همشد که دینی و علمی، اونا که تفکیک میکنن که میگن ملازمه ای نیست که اگر کسی زعامت سیاسی داره رهبری علمی هم باید داشته باشه، لذا میگن مانی ندارد که علی ابن ابی طالب اعلم باشد مثلا در احکام، ولی کن امور دست عمر باشه، عمر یا هر کسی دیگری که در متولی امر سیاسی هست اگه خودش بلده خودش عمل میکنه، ولی به علما رجوع میکنه، اونا اصلا ملازمه ای نمیبینن. در این که میفرمایید که از این باب باشه هم با مبنای اون اصلا قابل توجیه نیست. نهایتش اینه، مثلا بگیم که اینا اونجایی که اتفاق نظر دارند، در مواردی که اتفاق نظر دارند، خب این واقع اشکالش این است که این اشکال برش وارد نمیشه، چون اون مقید میکند به مواردی که با هم اتفاق دارن، نه اختلافات، تقیید میکنه. اما اشکالات دیگر وارده، بقیه صحابه در اونجایی هم که اجماع هم داشتن خودشون هم ملزم نمیدونستن به اونا قول اونا عمل کنن. اینات میفهمید مرجعیت علمی باز اونجا هم مخدوش میشه. خب از اینم یک بیان بود که الهی اسکن. یک اشکال دیگر ششم بس میشه، بنویسید ابوبکر و عمر شش. ابوبکر و عمر در مسائلی، بله شماره 6، ابوبکر و عمر در مسائلی با یکدیگر اختلاف داشتن، بنابراین اقتداء به آن دو همزمان و در مسائل اختلافی امکان پذیر نخواهد بود. حداقل باید قید بزنیم، خلاصه به اطلاعش نمیشه آمد. خب اینم مدرکش هم دیگه گفتیم، حالا این از هم الشافی و هم اللوام الالهیه. کدوم؟
در بحث این که ابتدا از اونها مقالب این آخر میگه ببینید بین این دوتا مثلا ترتیب زمانی هم مد نظر بوده، یعنی بعد از من از ابوبکر، بعدش از عمر.
کجای این حدیث در میاد؟
ببینید حاجو اینو سپرده به عقل مخاطب که در آن واحد نمیشه از اونا فرق تقلید کرد. چون جون شما الان در نظر بگیره وقتی که ما در روایت داریم که مثلا بعد از من به فقها مراجعه بکنید، شما از اینها استقرار در یک زمان واحد رو میفهمید برای تقلید یا نه در طول زمان؟
اونجا ما درباره فقها میگیم که رأی فقیه بر فقیه دیگر اصلا هیچ الزام نداره.
نه، برای مردم.
جزاکالله. برای مردم هم میگیم انتخاب کنید. اول انتخاب کنید که از کی میخوای تقلید کنی. تحقیق رو بکن. بعد از تحقیق میگیم من از زید میخوام تقلید کنم. میگیم بسیار، از این به بعد دیگه باید فقط از او تبعیت کنم. دیگه نمیتواند بگوید نه من مقلد زیدم، در این حال دارم میخواد در فلان مساله از عمت تبعیت کنم. مگر اینکه فتوا نداره در اونجا، رأی نداره، یا احتیاج کرده، خودش هم گفته از احتیاط واجب است، شما میتونید رجوع کنید باز به قول خودش باز عمل کنید. حالا خود انسان بگه نه من میخوام دل بخواهی، اهل احتیاط هم نیست، رد احتیاط هم غلط اصلا، دل بخواهی که نیست که، یا بعد مجتهد باشه، قول مجتهد هم بر مجتهدی حجیت نداره. بر مقلدینش هم باید اول انتخاب بکنه که من از کی میخوام تقلید بکنم با تحقیق. وقتی انتخاب کرد فقط باید از او تبعیت کنه. از کردم مگر جای او فتوا نداره، اصلا قول نداره، چیکار بکنه؟ میره سراغ یک کسی دیگه تحقیق میکنه بازم، یا احتیاطاتی است که خودش میگه شما ارجاع کنید به مثلا یا افراد معین یا هر کس خاص. دیگه نمیشه همزمان در یک نظری که متعارضه، آدم مقلد زیده ولی بگه نه من به حرف زید عمل چی نمیکنم، به دیدگاه امر عمل میکنه، اصلا غلطه. ببینید نمیشه دقت میفرمایید، حالا آقای پوراکبر همه حرف شما رو میزنن، واسه اشتباهه. این فقط مختار است در انتخاب این که از کی تقلید کنه، ابتدا تحقیق بکنه. مگر اهل احتیاطه، عرض کردم اون بحث مقلد نیست دیگه، اطلاعات زیادی داره، در حد اجتهادم نرسیده، میخواد عمل به احتیاط کنه، بله اونجاها نگاه میکنه ببینه جوانب مسئله چطوریه، به اقوال علما نگاه میکنه، به هر حال اگر شبه تحریمی است اجتناب میکنه، اگر چنانچه ایجابی است عمل میکنه، تا در واقع مطمئن بشه که به ذمه‌اش عمل کرده. اونم کار هر کس نیست، هم باید دانش زیادی داشته باشه، هم تحملش در عمل بالا باشه. احتیاط کار خیلی شاقیه. بهترش همین است که آدم مجتهد است، مجتهد ولی تقلید میکند راحت، همه را به عهده مرجع میگذاره، به احکام عمل میکنه، روز قیامت هم راحت. مجتهد کارش سنگینه که باید جواب بده. خب این هم یک نکته. یه نکته هم اون جلسه بعد از جلسه آقای فرضی‌پوریان یک تذکری دادن که در بحث‌های قبل از اون استفاده کردیم، اینجا نیامده، جا داره اینجا هم یادآوری کنیم. بنویسید هفت، اشکال هفتم، مطلب ایشون یادآوری کردن در بحث‌های دیگری آورده، ما اینجا نیامده، جا داره اینجا هم بیاد. اگر هفت، اگر حدیث اقتدا بر خلافت ابوبکر دلالت کند، با سخن عمر که گفت اگر برای خود جانشین تعیین نکنم به عمل پیامبر اقتدا کرده ام، ناسازگار خواهد بود. این روایت صحیح بخاریه. نکنم، بله، به عمل پیامبر اقتدا کرده ام. و اگر گفتن عبدالله ابن عمر، میگوید یک کسی به عمر گفت که برای خودت خلیفه تعیین نمی کنی جانشین، گفت اگر خلیفه تعیین بکنم به اون چه که ابوبکر از من بهتر بود عمل کرد، من عمل کردم. اگر تعیین نکنم به پیغمبر که از من بهتر بود، من عمل کردم. یعنی تعیین چی؟ نکه این معنیش این است که پیامبر اکرم برای خود خلیفه تعیین نکرد. اگر معنای این حدیث این باشد که پیغمبر فرموده است ابوبکر جانشین منه، با اینکه عمر مقید پیغمبر جانش تعیین نکرد، تعارض خیلی آشکاری داره. مخصوصا که حالا اون حدیث هم حدیثی است که در سند هم معتبره. مدرک حدیث میخواد بنویسید؟ بله، سخن وی نوشتید ناسازگار خواهد بود. بله، سخن وی در معتبرترین منابع اهل سنت مانند صحیح بخاری آمده است. در بحث‌های بعدم بهش میرسیم. سخن وی در معتبرترین منابع اهل سنت مانند صحیح بخاری آمده است. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 248 کتاب الاحکام باب الاستخلاف. این که بنده دارم متاسفانه، صحیح بخاری که من دارم به حاشیت سندی هست، 4 جلدیه، این شماره حدیث نگذاشته دیگه، دقیق آدرس دادم، کتاب الاحکام باب الاستخلاف، ما دیگه میشه پیدا کرد. خب این یک نکته بود که اینجا گفتیم اینا اضافه بکنیم، اینها را بیام ادامه بحث. گفتار پنجم، دلایل دیگر. یکی از این ادله که لابد ملاحظه هم فرمودن دوستان دیگه، انشاءالله همه مطالعه کردن، مطالعه فرمودی آقای فرضی‌پوریان مست که اعلان آمادگی میفرمون، بفرم آمادگی دارید بیان بکنی؟ بفرم. بله، بله،
بعد از این دیگه خلافتی نیست،
ملک است. بله،
استدلالشون اینه که حضرت فرمود 30 سال خلافت منه و 30 سال هم جز بر خلافت این چهارها، یعنی حضرت امیر علیه السلام و سه خلیفه پیشینش،
بله،
بعد از اینکه پادشاهی میشه
دقیق نیست، یعنی دقیقا 30 سال نمیشه، یه خودی کمتره، ولی خب دیگه میگه حالا این چند ماه را با مسامحه، دقیقا 30 سال نمیشه، چند ماهی
که
دو سال و چهار ماه خلافت ابوبکر، 10 سال و 6 ماه خلافت عمر، 12 سال خلافت عثمان، 5 سال خودی کمتر، 2-3 ماه کمتر خلافت امیرالمومنین علیه السلام، روی هم یه 29 سال و چند ماهی میشه و دیگه حالا با مسامحه میگن حدودا 30 سال، مگر اینکه اون 6 ماه امام مجتبی رو، چرا اگر اون 6 ماه رو اضافه کنیم درست میشه، اون 6 ماه حدود 5-6 ماه تا صلح شد با معاویه و دیگه دست بنی امیه افتاد درست میشه، اون رو ضریبه کنیم میشه همین 30 سال خلافت، بله، این در واقع اگه بخوایم دقیق تر بگیریم بعد اون زمان هم حساب بکنیم، کما اینکه یادم هست در تاریخ الخلفای سویوتی کنه همین کارایشون کرده، یعنی ملک و فرمان روایی دیگه از معاویه به بعده، تا قبل از معاویه خلافت خلاصه، یعنی زمان امام مجتبی علیه السلام چند ماه هست، اون درست میشه، اون 30 سال میشه. عمر 10 سال و 6 ماه. بفهمن جناب آقای حسینی، بله، بله، یعنی همون خلافت النبوت، خب پس از پیغمبر میدونم، پس از پیغمبر میشه دیگه، خلافت هم که به قول آقای فرضی پوری هم میگن خلافت هم که ازم پس از من دیگه، پس از پیغمبر دیگه خلافت دیگه، بله، نه این خلافتی که اینجا بحث میکنیم نه دیگه، این خلافت، خلافت و نبوه است، یعنی خلیفه پیغمبر بودن، نه اون خلیفت الله بودن، یعنی کسانی که خلیفه‌اند جانشین پیغمبرن، اونا دیگه بحث خلافتی نیست، اونا بحث فرمان رواییه، مفاد حدیث اینه. شماره حدیث هم اشتباه متاسفانه چاپ شده در پاورقی، خوب بود این را من به مناسبتی دیدم، 226 غلطه، سنن ترمذی شمارش نوشته از حدیث 226، نه 2226، یه دونه دو میخواد، شماره 2226ه، اون سنن ابی داوود درسته، اون رو رجوع کردیم اون درسته، ولی کن این به یه مناسبتی یه جایی دیدم اون اینجور نوشته بود، رفتم رجوع کردم دیدم حق با اوست، 2226ه. یک ادامه هم دارد، بد نیست، حالا این رو من نیوردم اینجا، ولی ادامهش معنی داره، همون حدیث ترمذی ها که این مطلب را راوی حدیث که سعید هست میگوید قلت له، یعنی به سفینه خدمتگزار پیامبر، ان بنی امیه یزعمون ان الخلافت فیهم، میگم چطور شما حدیث را نقل میکنید که خلافت 30 ساله، بنی امیه گمان میکنن که اونا هم خلافت دارن و این مسیر اونا مسیر خلافته، قال کذبوا بنو زرقا، خیلی اینجاش معنی دار است، کذبوا بنو زرقا، دروغ گفتن این خلاصه آدم های این گونه، بل هم ملوک من شر الملوک، این خیلی معنی داره، اگه میخواید این زیلش یادداشت کنید، جالبه، اون پاورقی الخلافت فی امتی 30 سنه ثم ملک بعد ذلک، یه ادامه ای داره که این بنویسین بد نیست، پاورقی، بله بله، هم به ادامه شه بنویسید، در ادامه ی حدیث آمده است، در ادامه ی حدیث آمده است، قال سعید قلت له، له یعنی سفینه مولا نبی، چون که راوی حدیث سفینه خدمتگزار و مولای پیغمبر راوی حدیثه. قلت لهو، لهو داخل کروشه یعنی سفینه، بله، ان بنی امیه یزعمون ان الخلافه فیهم. قال کذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوک من شر الملوک. حالا در رابطه با بحثای بنی امیه و این فرمان روایشون جمله خوبیه. بله بله، از منظر یک صحابی از این جهت، بله. به نظرم اینجور چیزی استفاده می شود که یعنی یه درجه پایین تر خلاصه، یعنی جایگاه ملک و صرفا فرمان روایی غیر از جایگاه خلافت از باب جانشینی پیغمبریه. البته یه تأویلی مرحوم فاضل مقداد داره که حالا می خوانیم، یه تأویل زیبایی داره که وقت با اون احادیثی هست که خلفای دوازده گانه اینا اثنا عشر خلیفه شو، اگر اونا رو حساب بکنیم و انطباقش بر ائمه طاهرین، دیگه 30 سال نیست که اون، دیگه خلافت از پیغمبر ادامه داره تا روز قیامت. چه کار باید بکنیم؟ یک بیانی مرحوم فاضل مقداد داره که اون رو میرسیم. خب از اتا آیه از اون به بله،
یعنی کسانی که تا 30 سال میان مورد تایید من هستند، از این به بعد استفاده میشه
حقانیتشون
استفاده میشه و مورد
تایید پیامبر بودن که حضرت اینجوری فرمودند. بله، این در حقیقت اون جلسات قبل دوستان میفهمودن که اینا را نسل که نمیشه حساب کرد که بتوند ما را راهنمایی بکنه به مصداق شناسی، اینجوری که نیست که از این حدیث پیغمبر بفهمیم که خیلی خب 30 سال خلافت است و نمرش بالاست، اما حالا کیه فعلا معلوم نیست. بله بعد از این که حالا انتخاب شده که انه کاشفه که این انتخاب درست بوده، مثلا یه از این بابستا، یعنی شاید یک دلیلی بر حقانیت، یک نه یک نسی که از قبل مثلا صلات ابوبکر میگه آقا از قبل راهنمایی میکنه، میگه که بعد از من برید دنبال ابوبکر، یا حدیث اقتدا داره از قبل راهنمایی میکنه برید مصداق رو مشخص میکنه، ولی مثل این دلیل دیگه مصداق مشخص نمیکنه. دقت میکنید؟ شاید حق با آقای پور اکبر بود اون جلسه میفهمودن، بعد باید تفکیک بکنیم، یعنی بعضی از اینایی که به عنوان ادله یا نصوص خلافت این خلفا آوردن، بعضی ها را تو قاموس نصوص میشه جا داد، یعنی به گونه مثلا حدیث قدیم ما میگوییم که پیغمبر داد مردم راهنمایی میکند که از کی امام هست، حدیث منزلت مثلا از این قبیله. خب حدیث انشاء خدمت شما که اقتدا اگر را منهای اشکالات از این بابه، صلات ابوبکر مثلا از این بابه، بعضی از احادیث دیگر، اما آیه مخلفین، آیت المخلفین یا آیت الاستخلاف که خودش مصداقی نداره که بعد از این که واقع شده از کاشف از حقانیته، یعنی در واقع کاشفیت داره. اون نکته که شما میفهمودید راجع به بعضی ادله درسته، یعنی ما بخوایم این رو از قبل نگاه کنیم بر اساس این مصداق رو بشناسیم فعلا نمیتونیم، بعد که واقع شد کاشف از این است که بله این برفرض این عمل مسلمان ها درست بوده. دقت میفرمایید؟ اما بعضیاش نه، بعضیاش از قبل داره مصداق رو مشخص میکنه. پس یک تفصیل اینجوری هم باید بدهیم، این نصوصی که یا این ادله‌ای که بر امامت یا خلافت خلفا آوردن، اینا باید دو قسم کنیم به همونطور که عرض کرد.
در واقع همین میشه، یعنی حضرت تایید کرده
بوده تا 30 سال خلافت من هر کی، بله مصداق مشخص نمی‌کنه. درست. کاشفیت داره. با کاشفیت داره. بعد از عمله، نه قبل از عمله. درست. خب اما حالا نقد.
نه. اینجا مصطفى نقد داده که منطقیش هم بحث سندیه. که اولش فرمودید که خلال واحد هست و نمیتونه معارضه بکنه با خلالهای متواتری که راجع به خود این ولایت حضرت امیر هست، حتی در کتب خودشون. و خبر واحد این قدرت رو نداره که در مقابل خبر متواتر و وایس. دومیش که اصلا این روایت در منابع شیعه وجود نداره که معارضه باشه، معارضه بکنه با احادیثی که در خلاصه کتب معتبر شیعه وارد شده. اشکال که دیگه خصوص بحث رجالی هست، سید ابن جمحان
بله
که فرمودی در حد در حدیث سند روایت وجود داره، این رو بسیاری از رجالون اهل سنت خطش کردن و تضعیفش کردن و روایتش مورد قبول نیست. همچنین احمد ابن حنبل هم متن روایت رو نقل کرده، در سندش علی ابن زید هست که ایشون هم دوران تضعیف شده و قطع داره و در صبح خلاصه مورد تایید نیستن. شاهدش هم اینه که در صحیح مسلم و صحیح بخاری
نمیخواد این در حدی که احتمال آره، چون که صحیحین مشتمل بر همه صحاح نیستن، ولی استشعاریه در این حد. اون بیانی که از مرحوم فاضل مقداد عرض کردم در این جزوه‌ای که محضرتون هست صفحه 16 رو بیارید، صفحه 16 رو ملاحظه کنید. همین حدیث را داره ایشون، الخلافت بعدی سلاسون سنه، داره اینو نقد میکنه. پایین صفحه 15 فرمود و عن الرابعه ان الاخبار بالخلافه لا يستلزم ان تكون خلافتهم حقه. پیدا کردیم پایین صفحه 15 است. عن الرابعه یعنی همین الخلافت بعدی سلاسون سنه. اولین اشکال ایشون این است که اخبار به خلافت کاشف این نیست که این خلافت حق است. این جور استدلال میکنه، لأن الاخبار لم یقع الا عن مطلق الخلافه بعد الموت اعم من کونها حقا او باطلا والعام لا دلالت له على الخاص. یعنی عام است که حق یا باطل باشه، شما اکرا حقانیت میفهمید. این به نظر اشکال واردی بله درسته. اگر بله بله سه حالت داره آیه زاره، نگاه کنید. اخبار علی اقسام ثلاثه، حالات ثلاثه. یک خبر میدهد قرینه مؤید دارد، یعنی این است که این را قبوله، کاشف از مقبولیته. دو قرینه خلاف است. سه هیچ کنم ساکته. اگر قرینه بر مقبولیت باشه که خب مشخصه، اگر بر خلاف هم باشه باز مشخصه. حضرت عالی میفرمایید که اگر چنانچه هیچ کدام نباشه باز هم تأییده، از کداش تأیید در میاد؟
عملی نکرده
یعنی از جاهای دیگر
بله.
متصله یا منفصله بله.
قرینه
بر تأیید ها چطور؟
تفکیک بین خلافت و پادشاهی
بله،
یعنی که حضرت تایید کرده گفته بعد از من جانشین 30 ساله
درست
میشه پادشاهی و رفت به من نداره.
من این مثل این که اشعار داره به این که این برتری داره، یعنی خلافت یه مقام و منصب بالاییه. بله منم به نظرم ذهنم آمد که این اشکال مرحوم فاضل مقداد وارد نیست، یعنی این روایت اگر منهای جهات دیگر اشعار داره به این که خلافت له رتبتون مزیتون، در مقایسه با ملک این یه نوع مقبولیت داره. فکر میکنم بله این به نظرم قابل به صدا مناقشه از این فرمایش ایشان. حالا ادامه شو ببینید. او یکونو بله خلافت برتره، خلافت برتر است از ملک. بله، خلافت و نبوه داره، این اصلا کلامی که خلافت و نبوه، الخلافه، این اشعار به این داره که مسئله خلافت یه نمره بالایی داره. او یکون المراد، اینو خواستم عرض کنم، او یکون المرادو استمرار الخلافت لشخص واحد سلاسین سنه. پیغمبر که فرمود الخلافت و بعدی سلاسون سنه، یعنی یک نفر خلافتش بعد از من 30 ساله، حالا حدودا 30 ساله. این دیگه نه با اون ائمه دیگر تعارض پیدا میکنه، علی ظاهر ایشون میخواد اینجوری جمع کرده باشه، و نه مؤید خلفای قبل از امیرالمومنینه. حالا صبر کنه، میگه که یعنی پیغمبر میخواد بگوید که یک نفر که خلافت میکنه بعد از من 30 سال حدودا طول میکشه، حالا مثلا امیرالمومنین. بقیه ائمه رو باید ببینیم، البته اونا دوران امامتش باید مثلا تو این 30 سال نباشه، حالا یا بیشتر یا کمتر، که نقض اونا نشه. این توجیه وقتی درسته که مدت امامت یا خلافت سایر ائمه علیهم السلام را حساب کنیم که تو 30 سال نباشه، یا کمتر یا بیشتر. این توجیه رایشون آورده. و هو علیون علیه السلام. بعد میگه و یعیده، این احتمال معید داره. معید چی چیه؟ و یعیده آقای فرساد رسول، و یعیده دارید جزوه؟ جزوه دارید آقای فرساد؟ و این چی چیه؟ چرا ننوشته؟ خب بعد شما می نوشتید دیگه، خودت درست می کردید، جزوه خودتون رو بردارید صفحه 16 بیارید، از معاویه دیگه، یک نفر ها. آره، اونا همه خلافته کردن، اونا همه طبق این نظر همش خلافته. ملک نه، اینی که بعد از من یک نفر خلافتش 30 ساله، این امیرالمومنینه. از کردم این توجیه وقتی درسته که بقیه ائمه مدت امامتشون 30 سال نبوده باشه. بعد یه نگاه، چرا؟ خب اونا میدونم، اونا بعضا که یقینا 30 سال نبود که، نه ببینید، نه اون بلا فصلش، یعنی بلا فصل بعد از من 30 سال برای یک نفره اینجا که وجود داره. آره دیگه، اضافه میکنیم و یعیده سب کنید، یعید بخانید، سب کنید، عجله نکنید، و یعیده، حالا این تاییدشون حرفشون تمام بشه، و یعیده ان خلیفت الرجل فی الحقیقه من استخلفه لا من تقلبه. خلیفه یک نفر جانشین که کسی خودش این را جانشین کرده باشه، نه کسی که از یه راه دیگری آمده جای او نشسته، او که جای خودش قرار نداده که، این اومده جای او نشسته. و رسول الله صلی الله علیه و آله لم یستخلف الا علی علیه السلام، جانشین نکردن مگر علی ابن ابی طالب را. خب حالا فَإِنْ اسْتَدَلُّوا عَلَى اسْتِخْلَافِهِ لِغَيْرِهِ بِهَذَا الْخَبَرِ، بگردن بگن نه آقا ما به همین خبر استناد میکنیم، میگیم ابوبکر هم پیغمبر خلیفه کرده، عمر هم خلیفه کرده. فَإِنْ اسْتَدَلُّوا عَلَى اسْتِخْلَافِهِ، یعنی استخلاف النبی، لِغَيْرِهِ یعنی لِغَيْر عَلِيٍّ بِهَذَا الْخَبَرِ کَانَ مُصَادَرَةً. ما اول باید ببینیم که خلافت کی هست تا از این حدیث استفاده کنیم. شما از خود این حدیث نمیتوانید استفاده کنید که ابوبکر هم چه خلیفه است، توجه می‌فرمایید؟ چون باید خلیفه را پیغمبر تعیین کرده باشه. قبل از این که به این حدیث برسیم باید ببینیم پیغمبر چه کسی را تعیین کرده، اون وقت بگیم خلافت 30 ساله. اول باید یه دلیل دیگری بیاد خلیفت النبی را معین کنه، اون وقت این حدیث معنا داره. آه خلافت 30 ساله، کدام خلافت؟ اون کسی را که پیغمبر خلیفه خود کرده. چه کسی را خلیفه خود کرده؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. اما دیگه نمیتونید با این حدیث بیایید استناد کنید بگید ابوبکر هم خلیفه کرده. این میگه اینایی که خلیفن پیغمبر خلیفه کرده 30 ساله. چه کسانی را پیغمبر خلیفه کرده؟ میگه این حدیث کاری نداره، اون از جای دیگری باید پیدا کنه، خودش دیگه اثبات نمیکنه. هازا کلو توجیه هست، این در واقع یک تعویلیه، میگه ما میخوام جمع بکنیم بین این حدیث با ادله خلافت امیرالمومنین. میگه معارضه نداره. چرا جمع میکنیم؟ میگه مراد از این خلافتی که 30 ساله امیرالمومنینه. اون ادله میگوید علی ابن ابی طالب خلیفه رسوله، اینم میگوید 30 ساله. میگیم خب مرادش علی ابن ابی طالبه. جمع میکنیم ها الخلافت و بعدو بعدی 30 سنه، چه کسی؟ علی ابن ابی طالب. خب بقیه ائمه رو چی میگید؟ مراد خلافت بلا فصله، یعنی بلا فصل الخلیفه الخلافت و بعدی، یعنی مثلا بلا فصل. از کجا دیگه بلا فصل در میارید؟ میگیم خب ما چون ائمه دیگه هم خلیفه هستن، اونا جمع میکنیم با اون ادله خلافت بقیه ائمه. فرمای شما درسته، یعنی ابتدا ما باشیم معارض پیدا میشه با اونا، ولی وقتی میخوایم جمع بکنیم بین همه این ادله، از یه جا بعد بالاخره یه مقداری عبور کنیم دیگه. اون وقت میگیم بله این مراد الخلافت و بلا فصل بعدی 30 سنه لخلیفتن که من تعیین کردم با علی ابن ابی طالب. این قابل توجیهه، یک توجیهی است که ما حدیث را رد نکنیم. اما اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
شما همش بعدی رو میگید.
عرض میکنم که این الخلافت و بعدی 30 سنه دیگه، الخلافت فی امتی 30 سنه. خب جمع میکنیم 30 سنه. بابا عرض میکنم اونجا وقتی میگید خلفای 12 گانه الی یوم القیامه هم ادامه داره، میخوایم جمع کنیم احادیث رو دیگه. ادله خلافت امیرالمومنین 1، اینم 1. ادله امامت یا خلافت ائمه دیگر هم 3، کنار هم بگذاریم، جمع چی میشه؟ به همه عمل کنیم ها. اگر به همه عمل کنیم میشه خلافت بلا فصل. ثم ملکون، یعنی از این 30 ساله بعد یه عده میان چیکار میکنن؟ به ملک میرسن، ملک رو حاکم میکنن در جهان اسلام. یعنی اونجایی که هم دین و هم سیاست با هم است و عنوان خلافت 30 ساله، اونجایی که دیگه دین جدا میشه فقط ملکش میمانه، اون دیگه جدا میشه. با خلافت که سر جای خودش هست، خلافت دیگه ملک نداره. دقت کنید در 3 تا ببینید، در این امیرالمومنین خلافت و امامت، ملک و خلافت با همه، یعنی به این معنا اصلا اینجور معنا کنید. اونجا خلافت است دیگه، ملک چی؟ مثلا نیست. آقا میفهمن خب زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه چه فهمه؟ نه دیگه، نه بله اینا بحثه. حالا نگاه کنید آقای از آقای رضایی، هازا کلهو ما تسلیم الخبر و انه صحیحون. اگه حالا ما قبول بکنیم این بحث رو میکنیم، لکن نمنع من ولکن نحن من ورائل چی معنا، ما اصلا قبول نداریم حدیث رو، ما که نداریم که این رو، این شما نقل کردید. اصلا کلا یک قاعده کلی داریم، تمام این روایت که شما میآورید ما نداریم، اصلا معارض نمیشه که. معارض وقتیه که هم ما نقل کردیم هم شما نقل کردید، بن معارضه، و الا ما اصلا قبول نداریم اینا رو، ما نقل نکردیم اینا رو، معارض ما نیست.
احسن، لا حجت.
بله دیگه اصطلاح اصولی شما درست. خیلی خوب،
اشکال همینه که
تعارضی
در بین نصوص خود اهل سنت بله. با اسناد حدیث از
خلیفه
پیش میاد.
درست.
اگر اینو بپذیرید یعنی این 4 نفر خلیفه
پیامبر، ما بعدش
میشه مرد.
درست.
خلیفه نیستن. طرفی احادیث
میگه 12 تا. خیلی
زیاد هم هستن، میگن 12 با 4 در تعارض قرار میگیره.
بله اینم.
خود اهل سنت اینو
مبارزه. این نکته خوبیه. یعنی فارغ از بحث ما به عنوان شیعه، شما این دو دسته روایت رو وقت چیکار میکنید؟ جمع میکنید الخلافت فی امتی یا خلافت النبوه 30 سنه. درسته؟ 12 خلیفه که نمیشن، اینجا میشن 4 تا. اون وقت اون 8 تا دیگرش چی میشه؟ در حالی که اون حدیث میگه 8 تا دیگرش هم هر کسی باید خلافت باشه فی امتی، شما میگید نه منحصر است این 4 تا، بقیه بس خلافت که نیست، تعارض پیدا میکنه. اون ثم ملکون با اون 8 تا معارض میشه. این هم نکته خیلی خوبه. بله چشم، من مصد میذارم. بله
اگر همین توجیه از دفاعی را اونا آوردن، ملک را به معنی همون سلطنت که این 30 سال دوران خلافت 4 خلیفه خلافت هستش، بعد قدرت و سلطنت
هستش که در دست بنی امیه هستش. بنابراین
چرا احادیث اثنا عشر میگوید 12 نفر خلافت دارن؟ این حدیث میگوید نه 4 تا فقط خلافت داره، بقیهش ملکه.
خب قدرت به همون معنی که از رفاری فرمودید
داره. چجوری؟
فرمودید اونا حکومت در دست میگیرن.
خب پس خلافت ندارن؟
خلافت را دیگه حالا خلافت هست منطقه یه چیزی علاوه بر خلافت.
نمیشه که اینا هم داشتن. خب این 4 تا هم خلافت و ملک با هم بوده. باید 6 تا دیگه شما بیاید اون حدیث اثنا عشر درست بشه. تعارض پیدا میکنه اون وقت. این میگوید فقط 4 تا، اون میگه 8 تا. یعنی اون چیز دیگه 12 تا اون 8 تا رو نفی میکنه. تعارض داره. نکته خوبیه. یعنی این اصلا یک معارضه ایست که این چالشی است بین این احادیث. بسیار خوب. آقای بله، آقای چیز فرض پوریان، این بیانشون بود دیگه. بله. چی فرمودن؟ اصطلاحی بود دیگه، حالا مطلبش کن. خب روایات دیگر. خب بفرمایید آقای فرشاد شد. بله هر جو صلاح میدانه این نداره باش. میخوای یک رفع خستگی بفرمایید. ان شاء الله.